ساعت 10:05 بامداد در ایران است و شما همراه هستید با پوشش ویژه رادیو فردا از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری که در این دقایق در ایران برگزار می شود. من هانا کاویانی هستم و دعوت میکنم همراه ما بمانید. این برنامه تا پایان مراسم تنفیذ ادامه خواهد داشت و با تحلیلگران درباره مراسم تنفیذ صحبت میکنیم. تنفیذ حکم رئیس جمهور دومین مرحله است که پس از تایید انتخابات از سوی شورای نگهبان حسن روحانی حال باید طی کنه و سپس در روز شنبه سوگند ریاست جمهوری رو خواهد خورد تا بتونه دوره دوم ریاست جمهوری خود رو آغاز کنه. با تحلیلگران درباره مراسم تنفیذ، اهمیت اون و آینده دومین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی صحبت میکنیم. همراه ما باشید. میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا و نظرات خودتون رو درباره آینده ریاست جمهوری حسن روحانی با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. در این برنامه از نظرات شما هم استفاده خواهیم کرد. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. در آغاز این برنامه احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان که پیشتر در ایران خبرنگار پارلمانی بوده، همراه ماست تا ابتدا درباره مراسم تنفیذ صحبت کنیم و از شکل و شمایل اون بگیم، اینکه چه آدابی داره این مراسم. سلام میکنم به تو احسان. ابتدا درباره مراسم تنفیذ امسال صحبت کنیم، اینکه دوره که الان دقایق دیگر آغاز خواهد شد، هنوز مراسم آغاز نشده، این دوره چه تفاوت‌هایی با دوره قبل خواهد داشت مراسم تنفیذ؟
در انتخابات ریاست جمهوری این دوره درگیری آقای روحانی با نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی به نسبت انتخابات گذشته خیلی شدید بود و تا کنون سابقه نداشته که در دوره‌های اخیر قبل از مراسم تنفیذ درگیری رئیس جمهور و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و یا کنایه های رئیس جمهور به رهبر جمهوری اسلامی و یا صحبت های متقابل رهبر جمهوری اسلامی تا این حد شدت گرفته باشه، اما در این دوره عملا در یک دوره خیلی درگیری شدید بود، یک آرامش نسبی البته در هفته های گذشته و قبل از مراسم تنفیذ برقرار شده، ولی به هر حال اصل این موضوع درگیری بی سابقه بوده. از سوی دیگه در دوره‌های گذشته معمولاً حواشی مربوط به کابینه و رایزنی‌ها و انتشار اسامی بعد از مراسم تنفیذ و تحلیف انجام می‌شد، اما در دوره اول آقای روحانی چون همراه با مراسم تحلیف فهرست کابینه خودش را به مجلس اعلام کرد، از مدت‌ها پیش موضوع کابینه هم مطرح شده و همینطور اینکه بحث دخالت رهبر جمهوری اسلامی و اعلام نظر جمهوری اسلامی در کابینه هم در این دوره به صورت گسترده‌ای مطرح شده که در دورهای گذشته سابقه نداشته، و همینطور برخی از نمایندگان مجلس از اینکه کابینه با نظر رهبر جمهوری اسلامی چیده شده انتقاد کردند که این هم موضوع جدیدی است.
احسان، به این تنش بین در روابط رئیس جمهور و رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردیم. می‌خواستم یادآوری کنم به شنوندگانمون که همراه ما باشن. ما در ساعت‌های پیش رو قسمت‌های مختلف برنامه رادیویی مستند رادیویی تقابل رو شنوندگان ما میتونن بشنوند. قسمت دوم این مستند حدود 2 ساعت دیگه از رادیو فردا پخش میشه. اگر شنوندگانمون دسترسی به تلگرام دارن، هم میتونن این برنامه رو بر روی کانال تلگرام رادیو فردا بشنوند، همین که میتونن سایر اخبار رادیو فردا رو از طریق کانال تلگرام ما دنبال بکنن. احسان، به مراسم تنفیذ برگردیم. این مراسم معمولا در مقر رهبر برگزار میشه و در اون مقام‌های مختلف ارشد کشور شرکت می‌کنن. از رؤسای جمهور معمولاً دعوت میشه که در این مراسم شرکت بکنن و حکم رئیس جمهور رو، دست نوشته رهبر رو به رئیس جمهور تازه بدن. امسال این وضعیت چگونه است؟
درباره جزئیات حضور رؤسای جمهور سابق موردی اعلام نشده و به مقامات لشکری و کشوری به صورت کلی اشاره شده. اما به هر حال موضوع ممنوع تصویری آقای خاتمی بر اساس گزارش هایی که مطرح بوده تا کنون تغییری درش رخ نداده و اگر قاعدتا آقای خاتمی در این مراسم دعوت شده باشند و یا شرکت بکنند، به این معنا هست که در این وضعیت تغییری به وجود اومده. از سوی دیگه حضور آقای احمدی نژاد و عملا نحوه حضورشون هم در این مراسم اگر حضور پیدا بکنن و دعوت شده باشن خبرساز خواهد شد، چون در هفته های گذشته هم درگیری های شدیدی بین آقای احمدی نژاد و قوه قضاییه وجود داشته و همینطور عدم حضور آقای احمدی نژاد، چه اینکه دعوت شده باشن و چه اینکه خودشون به مراسم نیان، هم قاعدتا نشان از نوع نگاه جدید رهبر جمهوری اسلامی به آقای احمدی نژاد داره و میتونه در واقع این بحث پرونده سیاسی ایشون رو عملا دیگه تمام بکنه. البته در فضای سیاسی هم عملا با رد صلاحیت آقای احمدی نژاد به نوعی پرونده سیاسیشون بسته شده بود در نزد رهبر جمهوری و نزدیکانشون، ولی به هر حال این مراسم هم شکل سمبولیکش خیلی مهم هست.
دیگر رئیس جمهور پیشین ایران آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که در ماهای گذشته درگذشته و اون نیز غایب این مراسم خواهد بود. چه برنامه‌هایی، اصلا روند کار مراسم تنفیذ رو میتونی برای ما توضیح بدی که این روند کار چگونه است؟
بر اساس برنامه که برای مراسم تنفیذ وجود داره، ابتدا وزیر کشور یک گزارشی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ارائه میکنه، بعد از اون حکم تنفیذ توسط رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی قرائت میشه و به رئیس جمهور داده میشه حکم تنفیذ. بعد از اون رئیس جمهور یک سخنرانی خواهد داشت که احتمالاً به خط و مشی دولت خودش در 4 سال آینده اشاره خواهد کرد و همینطور در انتها رهبر جمهوری اسلامی سخنانی رو بیان میکنه که معمولاً به نوعی نشاندنده نگاه و یا انتظاراتش هست از دولت در 4 سال آینده.
و اینکه این مراسم تنفیذ امروز برگزار خواهد شد تا روز شنبه که مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی برگزار میشه، مراسمی که در اون حسن روحانی سوگند ریاست جمهوری میخوره، گفته میشه که مقام‌های مختلفی از کشورهای مختلف دعوت شدند، چند رئیس جمهور و رهبر کشورهای دیگه، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی به تهران خواهد رفت برای این مراسم و اعلام شد که برای مراسم روز شنبه اقدامات امنیتی در نظر گرفته شده، از جمله اینکه به نظر میاد روز شنبه شهر تهران تعطیل شده. امروز آیا تدابیر مشابهی رو اندیشیدن؟
ساختمان مجلس به لحاظ امنیتی متفاوت هست با نهادهای دیگه، چون این ساختمان تنها ساختمانی مهم حکومتی هست که جدا از ساختمان‌های دیگه واقع شده و به همین دلیل و همینطور بحث مراجعه مردم، موضوع تدابیر امنیتیش خیلی کمتر از ساختمان‌های دیگر حکومتی است. اما دفتر رهبر جمهوری اسلامی، ریاست جمهوری، قوه قضاییه و دیگر نهادها در کنار هم قرار دارند و در حالت عادی هم تدابیر امنیتی خیلی گسترده‌ای در اون محدوده وجود داره و یک محدوده خیلی گسترده‌ای در واقع تحت کنترل هست و برای همین عملا نیازی نبوده که بخوان در این محدوده دوباره تدابیر امنیتی رو افزایش بدن و همینطور تعطیل بکنن. اما مجلس به هر حال بعد از حوادث حمله 17 خرداد ماه هم به صورت کلی موضوع کنترل و حفاظتش تا حدودی تغییر کرده و هم برای مراسم تحلیف به دلیل حضور مقامات کشوری و همینطور مهمانان خارجی عملا هم محدودیت های ترافیکی جدید ایجاد شده و شهر تهران هم تعطیل شده و این تعطیلی شهر تهران البته به نوعی بی سابقه هم هست، چون معمولا برای مراسم های مانند اجلاس سران کشورهای اسلامی یا مواردی که یک اجلاس گسترده بین المللی برگزار می شده تعطیل می شده و این تعطیلی به نوعی نشون میده که مقامات امنیتی احساس می کردن که نمیتونن اعتماد بکنن به اینکه شهر تعطیل نشه و بتونن امنیت مراسم رو تأمین بکنن.
سپاسگزارم از احسان مهرابی که همراه ماست و روی خط تلفن تا با هم این مراسم تنفیذ رو دنبال بکنیم. مراسمی که گفته شده بود ساعت 10 بامداد در ایران آغاز میشه، همکنون 10:15 به وقت ایران هست، 7:45 در اروپای مرکزی که ما در اونجا هستیم. همراه پوشش ویژه رادیو فردا از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری هستید. خواهش میکنم که با ما باش در طول این برنامه، درباره مراحل مختلف این مراسم تنفیذ صحبت خواهیم کرد و درباره اون به شنوندگانمون اطلاع خواهیم داد که چگونه این مراسم تنفیذ پی گرفته شده. همراه ما بمانید تا دقیقه دیگر باز خواهیم گشت.
تقابل.
من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آقا جان، تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدی؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی ان. همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
مستند رادیویی تقابل یک مستند 3 قسمتی است که میتونید اون رو از طریق رادیو فردا بشنوید. قسمت دوم اون کمتر از 2 ساعت دیگه از رادیو فردا پخش میشه، پس از پوشش زنده ما از مراسم تنفیذ. اگر قسمت اول اون رو دیشب از دست دادید، میتونید از طریق کانال تلگرام رادیو فردا اون رو بشنوید و قسمت های دوم و سوم اون هم بر روی کانال تلگرام ما هست. دعوت میکنم که حتما در این روز که مراسم تنفیذ در مقر رهبر جمهوری اسلامی انجام میشه و حسن روحانی یک مرحله نزدیکتر میشه به آغاز دور دوم ریاست جمهوریش، این مستند رو بشنوید. همراه پوشش ویژه رادیو فردا از مراسم تنفیذ هستید و اگر همکنون به جمع ما پیوسته اید، یادآوری میکنم که این مراسم رو میتونید از طریق رادیو فردا دنبال کنید. در این مراسم با تحلیلگران درباره اهمیت این مراسم و همچنین آینده ریاست جمهوری حسن روحانی در دور دوم اون صحبت خواهیم کرد. بر روی خط تلفن رادیو فردا 2 تحلیلگر هر دو از فرانسه همراه ما هستند. رضا علیجانی تحلیلگر در پاریس و همچنین جمشید اسدی اقتصاددان ساکن پاریس. سپاسگزارم از هر دوی شما عزیزان که در ساعت اولیه بامداد در اروپا همراه ما شدید تا درباره این مراسم تنفیذ امروز صحبت کنیم. آقای اسدی، با شما شروع میکنم که مراسم تنفیذ رو آیا اصلا با اهمیت میبینید یا تنها نقشی نمادین برای اون قائل هستید؟
بدون شک مسئله نمادین است. این نماد مهم است. آن چیزی که به عنوان آزادیخواه، شهروند آزادیخواه ایرانی برای من باعث دلگیری و تأسف است، این است که این تنفیذ را کسی انجام می‌دهد برای شخصی که لابد انتخاب شده یه مردم است، که خود هیچ گونه قدرتی از سوی مردم نیافته است و این تنفیذ را کسی می‌ده که در حقیقت مقام غیر انتخابی است و در مخالفت، یعنی در دست کم در اختلاف، در فرق با یک مقامی که انتخاب شده، قرار است انتخاب شود از طرف مردم.
آقای اسدی، این صحبت رو باز خواهیم کرد، ابتدا از نظر آقای علیجانی رو بشنویم، بعد درباره نکته که شما اشاره کردی صحبت میکنیم. آقای علیجانی، شما چه فکر میکنید درباره این روندی که طی میشه برای اینکه یک رئیس جمهور کار خودش رو آغاز بکنه و این مرحله تنفیذ؟
سلام میکنم خدمت شما، همه شنوندگان و آقای اسدی. این یک پارادوکسی است که در قانون اساسی ما هست و شاید یه مقدار ریشه دارتر هم باشه، چون در قانون اساسی رژیم قبل هم این پارادوکس هست، یعنی مفهوم فرری زدی که گویی از طرف خداوند بایستی فردی رو برگزینه و در اون فرد جریان داشته باشه. در اون قانون سلطنت موهبتی الهی تلقی میشه که از طرف ملت به پادشاه تفویض میشود، یعنی بین خدا و مردم و شاه یه نوع ارتباط برقرار میکرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هرچند کلمه تنفیذ نیومده و به تدریج تبدیل به رویه شده، یعنی آقای خمینی و آقای خامنه‌ای در پیام‌های مختلفشون کلمه تنفیذ رو به کار بردن، ولی این معنا و مفهوم برای حل همین پارادوکس که در فرهنگ شیعی کلاسیک وجود داره و می‌خواهد در واقع امامت رو یک امر الهی جلوه بده و امامت رو حالا به جانشین خلافت در بدیل خلافت اما یک امر آسمانی بدونه، این امر آسمانی توسط ولی فقیه به پادشاه به رئیس جمهور تفویض می شود و رأی ملت در اینجا در واقع فقط برای مقبولیت هست، یعنی حتی اکثر تلاش تئوریک که کردن و که بتوانن بین جمهوریت و ولایت جمع کنن به اینجا رسیدن. در صحنه عمل اما این تنفیذ یا این مراسم امضا جنبه بیشتر نمادین داره، به جز یک دوره که رئیس جمهور آقای بنی صدر و مجلس در کشاکش‌های سیاسی و جدال سیاسی برکنار کردن، رهبر تا حالا نه در این 7-8 دوره کسی رو به اصطلاح رد نکرده، هرچند در همه پیام‌هایی که امروز از صبح هم تلویزیون ایران مرتب داره پخش میکنه و گزینش کرده در اون پیام‌ها، از پیامی که آقای خمینی برای آقای بنی صدر داده تا آخرین پیامی که برای آقای روحانی داده شده، تقریبا مکرر این جمله آمده که این تنفیذ تا موقعی برقرار است که شما در خط اسلام و در خط مبارزه با دشمن و حمایت از مستضعفین و اینها باشید، و این نشون میده که خب برای تلقی قدرت این هست، این تنفیذ یک امر واقعی است اما در عمل بیشتر جنبه نمادین داشت.
آقای علیجانی، یعنی فکر میکنید که آیا امکان با توجه به اینکه اشاره کردید که این تنفیذ در ابتدا در قانون اساسی هم در نظر گرفته نشده بود، فکر میکنید که آیا اصلا امکان این وجود داره که این روند در پروسه رسیدن یک رئیس جمهور به کاخ ریاست جمهوری این روند حذف بشه؟ یعنی آیا امکان داره که رهبر این کار رو انجام نده، یا همچنین آیا امکان داره که رهبر حکم یک رئیس جمهور رو تنفیذ نکنه؟
خیلی بعیده که تنفیذ نکنه، ولی اینکه این قانون هست بشه و این بخش عملی هست بشه تا موقعی که ولایت فقیه در قانون اساسی هست تقریبا محال هست، یعنی تا موقعی که کلام شیعی کلاسیک پشتوانه عقیدتی قانون اساسی است این مراسم باید انجام بشه، و این اصلی است که شاید روحانیت شیعه دوره صفویه به بعد تأسیس کرده، چون تا اون موقع کلام شیعه رو این استوار بودی که تا امام معصوم وجود نداشته باشه هر حکومتی حکومت قاصد هست. در اون دوره یه چرخشی صورت میگیره و روحانیت خودش رو جانشین امام معصوم میدونه که میتوانن از طرف اون امام قدرت رو تایید بکنه، و در دوره این کلمه رسما به کار برده شده که پادشاه از طرف روحانیون در واقع منصوب شده به قدرت و پادشاه هم از این پشتوانه برای تقویت پایگاهش و مشروعیتش و به نوعی فریب مردم استفاده کرده. ولی تا موقعی که این قانون اساسی هست به نظر من این از همچنان باقی خواهد ماند و این تشریفات برگزار خواهد شد، هرچند جنبه نمادین داره اما به هر حال در هر سخنرانی و در هر نشست کنش و واکنش های اتفاق میفته، سخنانی رد و بدل میشه که تصویری از صحنه سیاست در ایران رو نشون میده، از جمله امروز حاضران و غایبان این صحنه نشانه ای از وضعیت سیاسی ایران خواهد.
درباره شرکت کنندگان بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای اسدی، میدونم که همچنان شما روی خط ما هستید. میخواستم از شما بپرسم این سوال رو که شما درباره روی کردتون به مراسم تنفیذ صحبت کردید. میخوام بدونم که این رو وظیفه یک رهبر میدونید یا اختیار یک رهبر میدونید، اینکه باید حکم رو تنفیذ بکنه یا اینکه اختیار داره که این کار رو بکنه یا نه؟
نه، ببینید، نخست که اشاره بکنم به اشاره دوست گرامی آقای علیجانی، میفرمایند شیعه کلاسیک گویا شیعه دیگری وجود داره که جور دیگری نسبت به این مسئله فکر میکنه. نه، این یک حکومت شیعه است، یک حکومت اسلامی است و طبیعی است که این مسائل صورت بگیره، مگه میتونه غیر از این باشه؟ میفرمایید که آیا رهبر میتونه انتخاب نکنه، یعنی تنفیذ نکنه؟ چرا رهبر تنفیذ نکنه؟ این یک رئیس جمهوریه که از تمام مجاری انتخاب شده که مورد تایید رهبر یا دستگاه رهبری بوده، در حال اینا از شورای نگهبان اومدن بالا. اگر قرار بود که اینا انتخاب نشن، مثل کسایی که یعنی انتصاب نشن، از قربال نگذرن، در همون شورای نگهبان بود. این وقتی که انجام شد، خب دیگه رهبر چرا اینا انتخاب نکنه که تنفیذ نکنه؟ این انتخاب گویا بدجور بر ذهن من نشسته است، به جای کلمه تنفیذ کلمه انتخاب رو به کار میبرم. نه، من به نظر من امکان نداره همچین اتفاقی بیفته.
آقای اسدی، در این صحبتی که میکنید، این تنش بین رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رو که هم بیشتر و بیشتر شد در طول ماهای گذشته، این رو چطور ارزیابی میکنید در این زمینه‌ای که دارید صحبت میکنید؟
نه، ببینید، این تنش بین آقای خامنه‌ای و دیگر بلند پایگان روحانی شیعه هم وجود داره. این تنش رو خب البته وجود داره، بین آقایون و علما هم تنش وجود داره. این یک همچین حکم میده، اون یک حکم متفاوتی در این مورد میده. مهم این است که آیا این تنش، تنش اصل حاکمیت مردم با تنش اصل ولایت فقیه یا نه. باور من نیست آقای، ببینید، این مسئله امروز نمیشه صحبت از این تضاد امروز کرد. آقای روحانی پذیرفتند که با لباس روحانیت در جمهوری اسلامی، با گذشتن از تمام مراحلی که ولایت فقیه برقرار کرده در ایران، بگذرند و تا مقام ریاست جمهوری برسند. امروز نمیشه گفت که اختلافی که داریم، من به خاطر اینکه طرفدار نهادهای مردمی ام، ولایت فقیه طرفدار مثلا ولایت الهی و ولایت ولایی، اینو باید روزی مثلا مطرح میکردن که میگفتن آقا چرا شهروندان، همه شهروندان ایرانی از شورای نگهبان نمیگذرن؟ اون موقع سکوت کردن، حرفی هم نداشتن. حالا رسیدن به این مرحله، در یه مرحله اختلاف دارن. مثلا رهبر میگه وزیرا رو چنین انتخاب کنیم، ما میگن نه خیر، چنان انتخاب کنیم. این اختلاف بین آقای رفسنجانی و آقای خامنه ای هم وجود داشته، از زمانی که آقای دست کم، آقای رفسنجانی رئیس مجلس بود و آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بود. این اختلاف نظرها وجود داشت، اما هیچ باعث نشد که مملکت عوض بشه، نظام عوض شه یا اینا پشت همدیگه نباشن. نه، این تنش رو، پس برای این که به طور روشن به پرسش شما پاسخ بدم، این تنش وجود داره. اما به نظر من این تحلیلگران باید اینو به روشنی بگن و مردم از این توهم در بیارن که این تنش، تنش جمهوری خواهی، آزادی خواهی، رأی مردم و یک مقام انتصابی به زور نیست. این یک دو نگاه در درون جمهوری اسلامی. آقای روحانی تا اینجا که رسیده آگاه بوده، خودش از پایوران نظامه و میدونه که از چه مراحلی گذشته تا رئیس جمهور شده. حالا امروز صحبت از این که من رأی مردمم، نخیر، این زمانی که قربال میکرد شورای نگهبان، اون موقع میشد نخستین اندیشه و تحلیل رو در مورد اینکه رأی مردم واقعی وجود داره یا نه بسیار. اینو بیان کرد.
درباره این بیشتر صحبت خواهیم کرد. یادآوری میکنم به شنوندگانمون که شنونده پوشش ویژه رادیو فردا از مراسم تنفیز هستند، مراسمی که گفته شده بود 10 بامداد در ایران آغاز خواهد شد، اما حدود 30 دقیقه تاخیر داره فعلا این مراسم. حداقل اون چیزی که تلویزیون جمهوری اسلامی نشون میده این هست که این مراسم هنوز آغاز نشده. همراه ما باشید، ما درباره این مراسم و اهمیت اون، نمادین بودن اون و همچنین آینده ریاست جمهوری حسن روحانی صحبت میکنیم در این برنامه زنده. اگر که میخواید نظر بدید درباره اون چه که اتفاق میفته در ایران، میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. همراه 2 تحلیلگر هستیم بر روی خط تلفن رادیو فردا، جمشید اسدی و رضا علیجانی. سپاسگزارم از هر دوی این عزیزان که با ما هستند. آقای علیجانی، آقای اسدی هم درباره اون مسئله شیعه کلاسیک صحبت کردن، هم درباره تنش رهبر و رئیس جمهور. میخوام از شما درباره اون تنش بپرسم و اینکه آیا اون رو یک تنش واقعی میبینید یا اونطور که آقای اسدی میگن روندی معمول هست و یک تنش بین مردم و یک نهاد مثل ولایت فقیه نیست؟
نه، یک تنش کاملا واقعی است. البته اینکه دموکراسی در جمهوری اسلامی دموکراسی ناقص و لایه بندی شده است سخنی و حرفی نیست. یعنی همونطور که آقای اسدی گفتن، به هر حال این افراد همه از فیلتر شورای نگهبان رد میشن، اما این نیمی از داستان هست. نیمه دیگرش این هست که به هر حال مردم میاین و حتی بین اونهایی که از این فیلتر رد شدن و گهگاه بینشون تفاوت سلیقه و تفاوت استراتژی سیاسی وجود داره انتخاب میکنن. در این انتخابات و در بسیاری از انتخابهای گذشته مردم به دورترین فرد به رهبر رأی دادن و این یک امر واقعی است. یعنی بین سیاستهای مثلا فرهنگی، داخلی و خارجی آقای خاتمی و آقای خامنه‌ای خوب اختلاف جدی و محسوس وجود داره.
در مورد آقای احمدی نژاد هم همین رو میگید آقای علیجانی؟
ببینید، آقای احمدی نژاد در دوره دومش که تازه دست راست و چپش رو یاد گرفته بود، به این نتیجه رسید که سیاست خارجی بر اساس اون محورهایی که آقای خامنه‌ای در نظر گرفته نمیتونه پیش بره. آقای احمدی نژاد سعی میکرد روابط ایران و آمریکا رو به نوعی اصلاح بکنه. حالا من به انگیزه هاش کار ندارم و برجام رو که بعداً امضا شد، همون دوره در مذاکراتی که در ژنو داشتم و بعد در ترکیه داشتم، به نتیجه برسونن. البته ما در این اختلاف بین رهبر و رئیس جمهور یک امر ریشه دار در جمهوری اسلامی است. ریشه در یک سو قانون اساسی داره، یک سو نظام دو مدیریتی داره که به قول عامیانه به اصطلاح آشو شور میکنه دو آشپز، یه بخشیش هم به شخصیت و روحیات افراد برمیگرده، ولی اصلش یک امر واقعی است. یعنی از آقای بنی صدر گرفته تا آقای خمینی تا آقای خاتمی و آقای روحانی، آقای روحانی برنامه مدیریتیش و حکمرانیش مبتنی بر توسعه اقتصادی هست، برنامه آقای خامنه‌ای بر اساس مقابله با دشمن و مبارزه با آمریکا و اسرائیل و بستن فضای داخلی. فضای داخلی رو در سیاست‌های مختلف رؤسای جمهور متفاوت بوده. آقای خاتمی خوب به فضای بازتری نسبتاً معتقد بودی، آقای روحانی به هر حال یه مقدار بازتر فکر می‌کنه، هرچند زیر سقف تحمل نظام. اما این یک واقعیتی است. مثلا اگر مقایسه بکنیم با نظام شاه، شاه به ویژه از 32 بعد 42 به بعد یک اختلاف سطح بسیار زیادی بین شخص اول مملکت و دیگر مقامات وجود داره. یعنی بقیه خیلی کاری در مملکت نیستن و همه در واقع گوش به فرمانن. ما اختلاف چندانی نمیبینیم، اما حالا آقای خامنه‌ای سخنرانی میکنه، یه دفعه از درون بیت خودش میبینیم نظرات متفاوتی در میاد، یه دفعه آقای ولایتی میاد راجع به سیاست اصلی حرف دیگری میزنه، آقای ناطق نوری راجع به سیاست داخلی حرف دیگری میزنه. این یک شکل و کارویژه‌ای داره، خاص ایران هست که نبایستی روش اغراق کرد و نبایستی به اصطلاح نادیدش گرفت. این یه ویژگی خاصی است که به نظر من برآمده از انقلاب التقاطی ایران است که هم روشن تهران و هم روحانیت درش نقش داشتن، این التقاط به گمان من هم به قانون اساسی هم به ساختار و قدرت منتقل شده و این شکل ویژه و این حاکمیت ویژه را همون گونه که هست باید ببینیم و اختلافاتش هم واقعی است و گاهی گاهی کار به ترور هم کشیده. شلیکی که سعید حجاریان شد نمایش نبود، هیچ واقعیت بود و نشون میداد که به هر حال درگیری های سیاسی و فکری و اقتصادی و همینجور به اصطلاح اختلافات بر اساس روی سیاست هایی که برای حکمرانی در نظر گرفته شده جدا از جنگ قدرتی که همیشه به صورت پنهان بوده یا منافع اقتصادی یک امر واقعی است و مردم هم این رو شناسایی کردن و سعی کردن از این شکاف هم استفاده بکنن، همون گونه که خب جامعه مدنی جدا از اختلافاتی که در بالا بوده به حرکت خودش ادامه داده، ولی فرمول ها و تحلیل های دوران گذار به دموکراسی در ادبیات آکادمیک هم به این نقطه رسیده و این رو به خوبی تحلیل کرده که جنبش های اجتماعی در این گونه حکومت ها موقعی می توانند راحت تر و برگشت ناپذیرتر پیش برند که به هر حال یک متحد نسبی در بالا داشته باشند و همیشه هم در همین 34 سال نشون داده شده که هر نوع شکافی در بالا بوده جامعه مدنی تونسته فعالتر بشه و این رو می شود کاملا مستند نشون داد.
درباره این موضوع آقای علیجانی بیشتر صحبت می کنیم. مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور آغاز شده در تهران، اونطور که تصاویر نشون میده آیت الله علی خامنه ای همانند همیشه در میان کسانی که روی جایگاه ویژه نشستن نشسته، حسن روحانی و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در یک سو و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان و همچنین رئیس شورای نگهبان در سوی دیگر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از اونجایی که بعد از در گذشته آیت الله رفسنجانی انتخاب نشده غایب هست و تا اونجایی که تصاویر نشون میده از رؤسای جمهور پیشین خبری نیست. محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی دو رئیس جمهور پیشینی هستند که در این مراسم حاضر نیستند. همچنین در تصاویری که از گذشته، تصاویری که در از دهه های گذشته نشون داده میشد، از جمله میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران، او نیز غایب این مراسم و در حصر خانگی است. این مراسم رو دنبال میکنیم از طریق شبکه های خبری و به اطلاع شنوندگانمون میرسونیم. همچنین بر روی خط تلفن رادیو فردا با رضا حقیقت نژاد هم همراه هستیم، در کنار دو تحلیلگر دیگر، آقای حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. سپاسگزارم که همراه این برنامه شدید آقای حقیقت نژاد. شما یک مطلبی نوشتید، ما در ابتدای این برنامه درباره این موضوع صحبت کردیم، شما درباره تنفیذ نوشتید و درباره یک گرهی گفتید که همچنان باز نشده، درباره اینکه رهبر ایران وظیفه یا اختیار داره در مراسم تنفیذ. میخوام از شما بپرسم که شما به مراسم تنفیذ و این روند که طی میشه چگونه نگاه میکنید؟
اصلا خدمتون اون گرهی که شما فهمدید شاید از نظر کلی که بهش نگاه بکنی خیلی مهم نباشه، از نظر نظری که بهش نگاه بکنیم. خب حالا بعضی میگن این یه کاغذبازی و یه تشریفات هم هستش و بعضی توی اردوگاه اصولگرایان این رو خیلی جدی میگیرن و میگن ما اساسا رئیس جمهور رو میپذیریم و به تصمیماتش احترام میذاریم، به خاطر که همینجا توسط ولی فقیه نصب شده. این یک موضوعی بوده که از دوره آقای بنی صدر ادامه داشته تا الان، ولی اون چیزی که هستش در عمل هست، یعنی ما همین موضوع سطح برخورد ولی فقیه با رئیس جمهور در عمل که در چه حد باشه، محدودی دخالتش و مواجهش با رئیس جمهور، این گره به در صحنه عمل هم تصریح پیدا کرده و حالا متأثر از قانون اساسی، متأثر از ساختار سیاسی و شخصیت رهبر و رؤسای جمهور، ما در سه دهه گذشته دیدیم که همواره میشه حد زد که از زمان تنفیذ حکم ریاست جمهوری، حتی ترکیب مهمانها، حاشیه هایی که توی تنفیذ هستش و سخنرانی هایی که میشه، دامنه و پیامد همراهی ها یا اختلاف نظرهایی که وجود داره رو میشه حدس زد. یا حتی ما تو اون احکام هم که نگاه میکنیم میبینیم که اون عبارات و کلماتی که به کار برده میشه هم خیلی مهم هستش و معنادار هستش. مثلا سال 84 و 88 اگر که به تنفیذ آقای احمدی نژاد نگاه بکنید، تو حکمایی که آقای خامنه‌ای صادر کرده، یک جایی خیلی معمولی به آقای احمدی نژاد رو گفته منصوب میکنم، ولی وقتی سال 88 میخواد اون رو به کار چیز بکنه، من تنفیذ بکنه، خیلی صفات مهمی براش به کار ببره که من این مرد آگاه و سخت‌کوش و هوشمند رو به این سمت منصوب میکنم. یا حتی صفاتی که مثلا یک دوره آقای خامنه‌ای اون زمان که با آقای هاشمی خوب بود برای آقای هاشمی به کار برده. میخوام بگم که خود این مراسم تنفیذ یک نقطه شروعی بوده همیشه برای نشون دادن نوع روابط بین رهبر و رئیس جمهور و اینکه اینا چجوری در صحنه عمل با هم برخورد میکنن. نوع برخوردها تا الان نشون داده که با هر سلیقه سیاسی که افراد وارد صحنه شدن، در عمل با مشکل مواجه شدن و نتونستن اون مأموریت ها و اون حرفای دوستانه یا اون تعارفایی که در مراسم تنفیذ رو ازش صحبت میکنن اینا رو در عمل به اجرا برسونن و به اختلاف نظرهای خیلی جدی برخورد کردن که یک بخشش رو آقای علیجانی اشاره کردن. این گره ساختاری که باعث شده ما همین امروز هم میبینیم که دنبال این میگردیم که آیا رئیس‌های جمهوری سابق در مراسم هستن یا نه، این مهمترین معضلی بوده که در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی همیشه وجود داشته و به تعبیر آقای محبیان که یک اولین بار این موضوع رو گفت، یک ساختار سیاسی اینگار طوری هستش که رئیس جمهورا رو تبدیل میکنه به اپوزیسیون.
بله، سپاسگزارم. من تصحیح میکنم اون چیزی که از تصاویر برآمد ابتدا نشان میداد که از رؤسای جمهور پیشین کسی حاضر نیست، اما برای لحظه‌ای تلویزیون جمهوری اسلامی تصویر محمود احمدی نژاد رو در گوشه ای از مراسم نشان داد. آقای احمدی نژاد در این مراسم حاضر هست از جمله رؤسای جمهور پیشینی که در این مراسم بنابر سنت همیشه حاضر هست، آقای احمدی نژاد هست. تاکید میکنم که این مراسم همکنون در جریان هست. وزیر کشور درباره روند برگزاری انتخابات همکنون در حال توضیح دادن هست و گزارش میده درباره این روند و اینکه این انتخابات چگونه برگزار شد، و پس از اون هستش که مراسم دادن حکم به رئیس جمهور انجام خواهد شد. میخوام کمی درباره فضایی که این مراسم در اون انجام میشه صحبت بکنیم. آقای اسدی، شما این گونه ترکیب بندی حاضران در مراسم تنفیذ رو چگونه میبینید؟ همونطور که گفتم محمود احمدی نژاد حاضر هست و در گوشه‌ای در این مراسم نشسته و گوش میکنه به این سخنان. آقای خاتمی بار دیگر دعوت نشده به این مراسم، میرحسین موسوی در حصر خانگی است. چگونه میبینید این گونه شرکت در مراسم رو و دعوت از مقام های پیشین رو در این مراسم؟
با کمال میل. ببینید، من به طور کلی تحلیلم از تحلیل دو مهمان گرامی متفاوت است. دو نگاه وجود دارد نسبت به چنین مراسمی، حالا این مورد خاص که می فرمایید به طور کلی چنین مراسم. یک نگاهی وجود داره که میگه اینها تمام بازی است و از پیش تعیین شده است و خب به این گفتن این کار رو بکن این کار نکن. من با این نظر مخالفم. یک نظر دیگری وجود داره که کم و بیش نظر دوستان عزیز آقایان مهمان برنامه بود که نخیر، این یک جور اختلاف نظری است که بین رأی مردم و رأی ولایت فقیه وجود داره، و مثلا یک اختلافاتی رو که این بین مثلا شما به قول خود آقایون این جامعتین، یعنی روحانیون مبارز و روحانیت مبارز هم وجود داره. خب وجود داره، این چیز طبیعیه، همیشه اختلاف نظر بین آدم ها وجود داره، اما این اختلاف نظر رو جوری مطرح کردن که گویا این تلیعه جنبش مردمیه، که گویا این مثلا یک نگاهی از نگاه مردم و حاکمیت مردمه. خب این اختلاف نظریست که من با دو مهمان گرامی دارم. این که مثلا آقای خامنه‌ای یک جور 4 سال پیش تنفیذ حکم آقای احمدی نژاد رو کرده و 4 سال بعدش یه جوری دیگه تنفیذ کرده و این نشان دهنده یک اختلاف نظری است که در مورد حاکمیت مردم وجود داره. من به طور کلی با این مسائل مخالف هستم در این مورد. ببینید یک، الان شما همین مثالی که پرسشی که میکنید نشان دهنده وضع این کشوره. میگن از زمان آقای بنی صدر این مسئله وجود داشته. خب از زمان آقای بنی صدر وقتی وجود داشته، آقای علی جانی به این اشاره میکنن، یعنی با علم به این اختلاف نظر بقیه شرکت کردن دیگه. خب آقای بنی صدر که معلومه این نپذیرفتیم بازی رو رفت، ولی آقای علی جانی میگن این از زمان ایشون وجود داشته. پس تمام نامزدهایی که از آن زمان تا به امروز اومدن آگاه به این اختلاف نظر بودن و آمدن، یعنی این قاعده پازی رو پذیرفتن. چه جای آن است که امروز یک اختلاف نظری رو که در مورد رابطه با آمریکا وجود داره، نوع رابطه با آمریکا وجود داره، اینو اختلاف نظر جمهوری خواهی و مثلا ولایت فقیه بدونیم؟ ببینید این یک نظام اسلامی است، با نهایت احترامی که من به دینداران اسلامی دارم، و دینداری یک امر خصوصی است و تا میتونه نکته دلپذیری هم باشه. یک امری است، یک حکومت اسلامی ولایت فقیه تشکیل شده است. این بر این مبنا رئیس قوه قضاییه درست میکنه، رئیس نیروهای انتظامی درست میکنه، رئیس ارتش درست میکنه و رئیس جمهور درست میکنه. بعدی هیچ اختلاف نظری هم وجود داره. عرض کردم این اصولگراها، روحانیون، همین جامعتین به قول خود آقایون در مورد نامزد ریاست جمهوری اختلاف دارن. حالا این اختلاف ما باید بگیم چون این آغاز تلیه جنبش آزادی خواهیه، جنبش
این گفته به نظر شما چنین اختلافاتی، به هر حال اون چیزی که آقای علیجانی اشاره میکردن این بود که چنین اختلافاتی میتونه با توجه به گفتمانی که در جامعه ایجاد میکنه میتونه که تبدیل بشه به چیزی که میتونه خواستگاه مردم رو روشن بکنه یا یک فضای ایجاد بکنه.
ببینید خانم، این قرار نیست اختلاف نظر آقای روحانی، یکی از پایوران نظام، و آقای خامنه ای اختلاف نظرشون جنبش آزادی خواهی در مردم ایجاد کنه. جنبش آزادی خواهی در مردم وجود داره، اگر نداشت احتیاج به چنین سرکوب گستردهی، سار الله، نیروی انتظامی تهران، بسیج تهران، اینا نداشتن. مردم احتیاجی ندارن که اینا دوتا نقدر اختلاف نظری پیدا کنن، معلوم نیست در مورد چه، برای اینکه مردم آزادی خواه بشن. نه خب این به نظر من نشانی 100% نادرست دادن جنبش آزادی خواهی مردم و فروکاهیدن به اختلاف نظری که بین آقای روحانی و آقای خامنه‌ای وجود داره نادرسته. این درست که من که مخالف رأی دادن بودم برجام و امر مثبتی میدانم نسبت به موضع گیری آقای خامنه‌ای چون تحلیلگرم، اما از این اختلاف نظر این نتیجه رو بگیرم که همین یعنی جنبش آزادی خواهی، همین تلیعه آزادی خواهی، همین باعث میشه که مردم رشد بکنن، اینو به نظر من یک نشانی نادرست میدونم. چنانچه به خاطر ندارم ولی به مضمون میتونم بگم، وقتی که آقای روحانی دور اول پیام تشکر خودش رو داد زمانی که رئیس جمهور میشد، نمیدونید با چه تکریمی از مقام رهبری صحبت میکرد. درستم هست، برای اینکه در همین نظام،
در چارچوب اون نظام داره صحبت میکنه. بله
دقیقا.
سپاسگزارم آقای اسدی. آقای علی جانی، آقای اسدی واکنش داشتم به صحبتهای شما، میخوام بدونم که آیا پاسخی برای این صحبتها دارید شما؟
آقای اسدی بخشی از واقعیت رو میگن ولی از بخش دیگرش پرهیز میکنن، این که همه این رؤسای جمهور در چارچوب این نظام هستند، ولایت فقیه رو قبول دارن. خوب در این که حرفی نیست، ولی این معناش نیست که این اختلافات غیر واقعی است. کسی هم نگفت اینها سمبل جنبش های آزادی خواهی هستند. اگر جنبش آزادی خواهی هم وجود داشته باشه که آقای اسدی به صورت مبهمی بهش اشاره میکنن، و من اون رو میذارم پویش دموکراسی خواهی، پویش عدالت خواهی در ایران، اشکال و روش های مختلفی مردم برای پیشبرد اهدافشون در نظر میگیرن. یکی از اونها که دو سوم مردم هم درش مشارکت دارن شرکت در انتخاباته. یعنی این خط سفید و سیاه فقط در ذهن آقای اسدی وجود داره، نه در ذهن مردم ایران. یعنی همون کسی که ممکنه رو حجاب اجباری با حکومت مشکل داشته باشه و در اونجا مقابله بکنه، یا در موارد دیگه اعتصاب و اعتراض کارگری بکنه که آقای اسدی ممکنه اسم این بخش از کنش مردم رو بذارن جنبش آزادی خواهی، همون افراد، همون کارگران، همون زنان میان در انتخابات هم شرکت میکنن و مثلا به آقای خاتمی یا روحانی رأی میدن. در ذهن کنشگران اجتماعی در ایران این خط‌کشی وجود نداره. یعنی فقط حکومت سعی میکنه این رو تحمیل بکنه به مخالفین، بخشی از مخالفین هم در همین زمینه بازی قرار میگیرن، ولی مردم این رو قبول ندارن. مردم رأی دادن رو رأی به نظام نمیدونن، از قضا نوع این مقابله با نظام میدونن. وقتی یا مقابله با اون بخش اصلی و دست بالای قدرت میدونن، وقتی میرن 30-0 لیستی که آقای خامنه‌ای لیست انگلیسی میدونه اون لیست رو پیروز میکنن، وقتی که آقای محمد یزدی و آقای مصباح یزدی رو نمیذارم برن تو خبرگان، من نمیخوام در اینها اقراق بکنم، ولی نادیده گرفتنش هم من نوعی لجبازی با واقعیت میدونم. ولی به هر حال از این مسئله بگذریم، چون این مناقشه اصلی جامعه ایران نیست. مناقشه اصلی جامعه ایران این هست که به هر حال این روند پرفراز و نشیب کشمکش ماراتونی که دارن با قدرت مستقر، یک دولت نفتی هست، نیازی به مالیات مردم نداره، پول نفت میتونه ماشین سرکوبش رو در از انواع و اقسام روش ها و نهادها در واقع تجهیز بکنه، رو چگونه عقب برانن. این روش های مختلفی است که مردم تجربه میکنن و یکی از روش هاش هم این هست که به هر حال در تا جایی که دستشون میرسه با انتخاب نماینده مجلس، با نماینده انتخاب شورای شهر یا به سر رئیس جمهور بتونن قدرت رو عقب بزنن، همون گونه که در بقیه کنش‌های اجتماعی که ربطی به قدرت نداره اون روش‌های دیگرشون رو هم پیگیر هستن.
سپاسگزارم آقای علیجانی. آقای حقیقت نژاد، اگر همچنان همراه ما هستید، میخوام برگردم کمی به مراسم تنفیذ که همکنون در تهران در حال برگزاری است و وزیر کشور همچنان در حال گزارش دادن درباره اونچه که گذشته و انتخاباتی که برگزار شد در روز 29 اردیبهشت ماه. این مراسم تنفیذ که در حال برگزاری است، نمیدونم که شما تصاویرش رو میبینید یا نه، اما میخواستم درباره حاضران در مراسم تنفیذی صحبتی بکنیم و نظر شما رو بپرسم. اینکه آقای خامنه‌ای ترجیح داده که در دو سوی خودش حسن روحانی، برادران لاریجانی و احمد جنتی رو داشته باشه، درباره این ترکیب چی فکر میکنید؟
اصلا میشه گفتش که این ترکیبی که ما در الان در مراسم تنفیذ میبینیم یک بازتابی از واقعیت رخ داده در سیاست ایران. یعنی در مجموع در متن و حاشیه مراسم که نگاه می‌کنی می‌بینیم که این ترکیب نیروهای تندرو در فضا بیشتر هستش، اونجا بیشتر حضور دارن و این یک بازتابی از اون چیزی که آقای خامنه‌ای برای حکومت داری در ذهنش هم بوده هست. یعنی هم در عمل نیروهایی که پرورش یافتن، رشد کردن و به مناسب سیاسی دست پیدا کردن که ما بعضاً در حاشیه این مراسم میتونیم ببینیمشون، و هم نیروهایی که غایب هستن و به دلایلی حذف شدن یا آقای خامنه‌ای تمایلی نداره که اونها رو در چنین مراسم ببینه. همیشه نوع دعوت به این مراسم یک پیام‌های سیاسی داشته. همین بحث مفصلی که سر بودن یا نبودن آقای احمدی نژاد این چند روز در گرفته بود، خب داشت تحلیل میکرد اون وضعیت جدیدی که بین آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای رخ داده. ولی وضعیت کلی نشون میده که ما همین مراسم رو هم میتونیم یک نشانه از اون شکاف‌های ساختاری در جمهوری اسلامی ببینیم که حالا آقای احمدی میگن که این رو قبول ندارن یا اون رو شاید یک نوعی یک بازی از پیش تعیین شده یا پذیرفته شده میبینن، ولی همین غیبت ها و این اختلاف نظرهایی که اینجا وجود داره میبینه که یک جدال واقعی وجود داره، که این جدال واقعی منجر به وقایع خیلی شدیدی شده، چون حصر و ترور که آقای علیجانی هم اشاره کردن ها وقایع معمولی که مانند این غیبت در مراسم تنفیذ.
آقای حقیقت نژاد، اگه اجازه بدید کمی صدای وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی رو در این مراسم بشنویم که به صورت زنده داره پخش میشه، برمیگردیم این صحبت رو ادامه میدیم.
133 نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی در قالب 310 شعبه اخضرای برگزار شد. به منظور تأمین امنیت و برگزاری هرچه سالم انتخابات، حدود 170 هزار نفر از عوامل نیروی انتظامی و نظامی و بیش از 70 هزار نفر در قالب هیئت‌های بازرسی ساماندهی شدند. به منظور برخورداری برابر نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی، کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مطابق قانون انتخابات تشکیل و در این دوره با برگزاری 6 جلسه در وزارت کشور و 89 جلسه در سازمان صدا و سیما نقش خود را در تنظیم برنامه‌های تبلیغی نامزدها در رسانه ملی و نظارت بر رعایت قوانین ایفا نمود. به منظور فراهم نمودن فضای آرام و عادلانه برای انجام تبلیغاتی قانونی و توأم با امنیت نامزدها و هواداران آنها، تعداد 1788 همایش و گرد همایی سیاسی و تبلیغاتی بزرگ در زمان قانونی تبلیغات انتخابات در کمال آرامش و نشاط برگزار گردید و با اتخاذ تدابیر لازم از بروز هر گونه مشکل امنیتی و بی‌نظمی قابل توجه پیشگیری شد. محاسبات انجام شده مؤید این واقعیت است که در این دوره از انتخابات به طور متوسط در کل کشور در هر 87 ثانیه از یک نفر رأی‌گیری به عمل آمده است. این در حالی است که در انتخابات سال 92 شاهد اخص رأی به ازای هر 92 ثانیه بودیم، که این امر نشان از افزایش سرعت انجام کار، آن هم علی‌رغم افزایش تعداد مراجعین به شعب اخص رأی را دارد. استفاده از سیستم مکانیزه به عنوان یکی از مهمترین مباحثی که در این مرحله مطرح شد برای احراز هویت.
صدای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رو میشنیدید که در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری صحبت میکنه، مراسمی که آغاز شده با این گزارش دهی آغاز ادامه پیدا میکنه و پس از اون هستش که مراسم دادن حکم به حسن روحانی انجام خواهد شد. این مراسم حدود 20 دقیقه پیش آغاز شده. ما در یک پوشش ویژه و زنده از رادیو فردا درباره این مراسم با شما صحبت می‌کنیم، با تحلیلگران همراه هستیم و درباره اهمیت این مراسم، نمادین بودن یا نبودن اون و اینکه آیا این وظیفه یا اختیار رهبر هست که مراسم تنفیذ رو انجام بده و همچنین آینده ریاست جمهوری حسن روحانی صحبت می‌کنیم. در این یک ساعتی که این پوشش زنده آغاز شده، رضا علیجانی و جمشید اسدی به همراه رضا حقیقت نژاد همراه این برنامه بودند. این برنامه ادامه خواهد داشت رأس ساعت 11 صبح به وقت ایران. ابتدا شما 5 دقیقه خبر چه از طریق رادیو و چه از طریق تلویزیون میبینید و میشنوید و پس از اون این پوشش زنده ادامه خواهد داشت. دعوت میکنم که حتما با ما تماس بگیرید اگر که نظر دارید که میخواید با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید درباره آینده ریاست جمهوری حسن روحانی، تنش‌هاش با رهبر جمهوری اسلامی، آیا این رو امری عادی یا غیر عادی می‌بینید؟ اینکه شب گذشته تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران تصویب شده و این ریاست جمهوری آغاز میشه، این چه تأثیری خواهد داشت؟ درباره همه اینها میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-21-12-21-12. دعوت میکنم که همچنان همراه برنامه زنده رادیو فردا درباره تنفیذ ریاست جمهوری باشید.
تقابل.
من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آقا جان، تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی ان، همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
ساعت 11:05 در ایران هست. همراه پوشش ویژه رادیو فردا هستید از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری که همکنون در جریان هست. اگر بتونیم صدای این مراسم رو ابتدا کمی بشنویم. محمد مهدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی در حال خواندن حکم ریاست جمهوری است.
لازم میدانم بار دیگر در باره اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی و توجه ویژه به موضوع اشتغال و تولید داخلی تأکید کنم و یادآوری نمایم که رأی ملت و تنفیذ آن موکول به حفظ و رعایت تعهد به صراط قویم و مستقیم اسلامی و انقلابی است. در پایان یاد امام عزیز راحل را گرامی می دارم.
صدای محمد محمدی گلپایگانی رو میشنیدید، رئیس دفتر آیت الله علی خامنه ای که از دقایقی پیش خواندن حکم رئیس جمهور، حکمی که رهبر جمهوری اسلامی می نویسه رو آغاز کرد، این حکم رو خواند و حال باید به حسن روحانی رئیس جمهوری تقدیم بشه این حکم. همراه پوشش ویژه رادیو فردا هستید از مراسم تنفیذ. دعوت میکنم که همراه ما باشید. در ادامه در این مراسم تنفیذ سخنرانی های انجام خواهد شد. همکنون حسن روحانی حکم خود رو از رهبر جمهوری اسلامی دریافت کرده، او رو میبوسه و حال سخنرانی های اونها آغاز خواهد شد. در این مراسم همراه هستیم بر روی خط تلفن رادیو فردا با تحلیلگرهایی که درباره آینده ریاست جمهوری حسن روحانی صحبت بکنیم. اما ابتدا احسان مهرابی همراه ماست، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. میخوام احسان یک گزارشی به ما بدی که از این حدود 40 دقیقه که از این مراسم گذشته وزیر کشور چه صحبتهایی کرد؟ آیا نکته‌ای در حکمی که آقای گلپایگانی خوند بود که متفاوت بود از دوره‌های تنفیذ پیشین؟
وزیر کشور در واقع یک گزارشی از روند برگزاری انتخابات داد که بخشایش مطابقه با انتخابات گذشته بود، اما اعلام کرد که در این دوره از انتخابات در برگه‌های رأی 10 شاخص امنیتی لحاظ شده که 5 شاخص اون جدید بوده. وزیر کشور همینطور در واقع پاسخی تلویحی داد به اتهام آقای رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری که در روز انتخابات اعلام می‌کردند که برگه‌های تعرفه رأی کم بوده و به برخی از شهرها نرسیده. آقای رحمانی فضلی اعلام کردند که برگه‌های رأی در تمام کشور توزیع شده. در نهایت هم اشاره کردن به بحث به تعبیر ایشون صحت انتخابات و گفتن که شورای نگهبان بدون اینکه حتی یک صندوق را هم باطل بکنه سلامت انتخابات را تایید کرده و این را در واقع به حساب این دونستن که انتخابات در سلامت کامل برگزار شده. در حکم آقای گل، در حکم رهبر جمهوری اسلامی که آقای گلپایگانی خوند، مانند دوره قبل تاکید شده بود بر این که در واقع این تنفیذ تا منوط به شرایطی هست و اینکه ایشون در رئیس جمهور در پیمودن صراط مستقیم باشند به تعبیر آقای خامنه ای. اما در بخش های دیگری از حکم که متفاوت بود با دوره های گذشته، آقای خامنه ای در واقع همون مطالباتی که در دوره ایام انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بودند را تکرار کرد. موضوع اقتصاد مقاومتی، بحث های اشتغال و مواردی که بیشتر از سوی منتقدان آقای روحانی و رقبای آقای روحانی در ایام انتخابات ریاست جمهوری برای تضعیف آقای روحانی مطرح می شد و عنوان این که آقای روحانی در این زمینه ها موفق نبوده. در مراسم امروز همچنین آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق حضور نداشت. آقای احمدی نژاد هم در کنار رؤسای قوا و دبیر شورای نگهبان ننشسته بود و در کنار دیگر مقامات جمهوری اسلامی نشسته
کنار
بود.
حسن خمینی نشسته در این مراسم.
بله، البته اول تصویری نشون داده شد که از در کنار آقای رئیسی بودن نامزد انتخابات. البته نوع تصویر گویا به این شکل که ایشون در واقع در یک زاویه
درسته.
به صورت دقیق کنار آقای رئیسی نبودن، در یک زاویه دیگری نزدیک به آقای رئیسی بودن. و بعد تصویر بعدی آقای احمدی نژاد را در کنار حسن خمینی نشون داد که این به نسبت دوره‌های گذشته متفاوت هست. معمولا رؤسای جمهور سابق در کنار رؤسای قوا می نشستن. البته الان از دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد یک دوره گذشته و وضعیت آقای هاشمی رفسنجانی که خب همیشه در کنار رؤسای قوا می نشستن متفاوت بود، چون ایشون آقای هاشمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بود. انتخابات سال 88 میتونست با این موضوع قابل مقایسه باشه که خب در اون دوره آقای خاتمی در مراسم تنفیذ حضور پیدا نکرد. و به هر حال حالا اگر دفتر رهبر جمهوری اسلامی در نهایت توجیهی برای این موضوع داشته باشه که چرا آقای احمدی نژاد در پایین بوده و به هر حال یک توجیه قانونی یا سیستمی بخوان براش بیارن، به هر حال به لحاظ سیاسی این قرار نگرفتنشون در رؤسای قوا پیام زیادی خواهند داشت. هرچند حالا ممکنه که دفتر رهبر جمهوری اسلامی بعدا توضیحاتی در این باره بده، ولی به هر حال تبعات سیاسی خودش را خواهد داشت.
سپاسگزارم. احسان، کمی صدای حسن روحانی رو بشنویم که در حال سخنرانی است در جریان مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوریش. از تلویزیون ایران باز میگردیم و این صحبت رو ادامه میدیم.
و به شوق برابری انسانها در برابر خداوند و حکومت قانون پیام وحی را به جان پذیرفت. آنچه ایران را به اسلام آورد نه برق شمشیر که نور نبوت و امامت بود، که اینک هزاران سال پس از ورود اسلام به این سرزمین آن را چنان با حکمت محمدی آمیخته که جدایی آنها از هم ناممکن است. ما ایرانی هستیم و مسلمان و دوستدار اهل بیت. ما امامت را از امام علی، شهادت را از امام حسین.
صدای حسن روحانی رو میشنوید که در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری صحبت میکنه، مراسمی که او رو یک قدم نزدیکتر میکنه به آغاز دور دوم ریاست جمهوریش. بعد از این مراسم روز شنبه در مجلس شورای اسلامی باید مراسم تحلیف او و ادای سوگند انجام بشه و پس از اون هست که حسن روحانی دور دوم ریاست جمهوری خودش رو به صورت رسمی آغاز خواهد کرد. این مراسم در تهران ادامه داره، مراسم تنفیذ، و ما با شما درباره این مراسم و ابعاد مختلف اون صحبت میکنیم. اینکه این مراسم چه معنایی داره، اینکه آیا تاثیرگذار هست، اون چه که دربارش با احسان مهرابی صحبت میکردیم درباره شرکت کنندگان و دعوت شدگان به این مراسم، جایی که می نشینند، و اینکه آینده ریاست جمهوری حسن روحانی چگونه خواهد بود و او چگونه 4 سال آینده رو ادامه خواهد داد. بر روی خط تلفن رادیو فردا همچنان تحلیلگرانی همراه ما هستند: مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای حقیقت نژاد، با شما آغاز می‌کنیم. می‌خوام بدونم که شما درباره اون چه که صحبت می‌کردیم قبل از اینکه خبرها رو بشنویم درباره شرکت کنندگان در این مراسم و خصوصا محمود احمدی نژاد، احسان به نکته اشاره کرد که درست بود و اون تغییر جایی که محمود احمدی نژاد نشسته بود به فاصله چند دقیقه حتی جای آقای احمدی نژاد رو تغییر دادن، این حساسیتی که درباره شرکت کنندگان در این مراسم و مقام‌های ارشد پیشین در این مراسم هست رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نه تنها درباره مراسم تنطی، در سایر مراسم هایی که دفتر آقای خامنه ای هم برگزار کرده همواره این حساسیت ها در مورد که چه کسانی دعوت شدن هم وجود داشته. مثلا بعد از حوادث سال 88 تا مدت ها این تصاویر رصد می شد که آیا اصلاح طلبان به این جلسات دعوت خواهند شد یا نه، و یک بار مثلا آقای عارف که دعوت می شد اون دربارش یه تحلیل سیاسی می شد. در واقع رسانه ها و تحلیلگران همواره از این تصاویر و حاشیه ها دارن استفاده های خودشون رو می کنن که درک بکنن که در فضای سیاسی ایران چه می گذره. یک بخشیش به خاطر این هستش که سطح دخالت دفتر آقای خامنه‌ای و شخص آقای خامنه‌ای در همه حوزه‌ها به اندازه‌ای گسترش پیدا کرده که کاملا در حوزه وظایف رئیس جمهور هم و آرایش سیاسی احزاب هم تعیین کننده شده. یک بخشیش هم به خاطر اون عدم شفافیت فضای سیاسی، فقدان احزاب و اون مشکلاتی که بازیگران سیاسی داره که عموما رسانه‌ها و تحلیلگران مجبورن دست به نشانه شناسی بزنن و سعی بکنن از لابلای این تصویرها چیزی رو کشف بکنن که بتونن درک بکنن فضای سیاسی. و اون چیزی که در مورد آقای احمدی نژاد هم مشخص هستش همین موضوع هستش که انقدر حساسیت وجود داره که بخاطر که همه میخوان از خلال این تصاویر بفهمن که جای آقای احمدی نژاد در آینده سیاسی ایران چیست. علل حساب میشه حتی با توجه به تصاویر گفتش که کماکان آقای خامنه‌ای و دفترش میخوان با یک نوع تحمل با آقای احمدی نژاد برخورد بکنن و اون رو در فضای سیاسی حفظ بکنن و از این حاشیه‌ای که اخیراً ایجاد کرده بگذرن. همین موضوع رو ما بارها در مورد آقای هاشمی رفسنجانی هم میدیدیم، یا اخیراً بعد از این که آقای ناطق نوری استعفا داد، وقتی که اینستاگرام آقای خامنه‌ای یک تصویر رو منتشر کرد از دیدار ایشون با آقای ناطق نوری، دوباره تحلیل‌ها در مورد نوع روابط سیاسی شکل گرفت. در واقع میشه گفتش که کل این مراسم تبدیل شده به یک رسانه و یک بلندگویی که مردم و تحلیلگران سیاسی و فعالان سیاسی سعی میکنن که اون صداهایی که در اون نظام میگذره و وجود داره رو از خلال اون کشف میکنن.
سپاسگزارم آقای حقیقت نژاد، همراه ما باشید. آقای محمدی، میخوام به یک نکته‌ای که آقای حقیقت نژاد اشاره کردند بپردازیم، درباره شرکت کنندگان در این مراسم. افراد مختلفی هستند که در دهه‌های گذشته مقام داشتند یا همکنون دارای مناصبی هستند، اما به محمود احمدی نژاد اشاره شد و اینکه به نظر میاد که او همچنان تحمل می شه، حتی اگر یکی از نزدیکترین افراد به او، حمید بقایی، وقتی از زندان آزاد میشه درباره سرنگونی صحبت میکنه. فکر میکنید که از چه جهت محمود احمدی نژاد همچنان آنچنان تحمل میشه در مقابل مثلا یک رئیس جمهور پیشین مثل محمد خاتمی که همچنان در مراسم تنفیذ حاضر هست؟
من فکر میکنم دلیلش این هست که پایگاه اجتماعی که آقای خامنه‌ای داره در مساجد، در میان نیروهای بسیجی، در میان گروه‌های مختلفی که این حزب پادگانی رو در ایران شکل میدند، این پایگاه اجتماعی با پایگاه اجتماعی آقای احمدی نژاد در هم در دوره کادرهای انتخاباتیش و هم در دوره ریاست جمهوری، اینها برهم افتادگی داره. کندن و جدا کردن آقای احمدی نژاد از مجموعه حکومت بسیار دشوارتر از کندن کسی مثل آقای خاتمی بود، چون آقای خاتمی هنگامی رئیس جمهور شد که دیگه فاصله گرفته بود، یار زیادی گرفته بود از مجموعه پایگاه اجتماعی که گروه‌های چپ در دهه 60 داشتن، بیشتر نیروهای تکنوکرات، روشنفکران، تحصیل کردگان، بخشی از کارکنان دولت، اینها پایگاه اجتماعی آقای دولت آقای خاتمی بودن. اما پایگاه اجتماعی آقای احمدی نژاد همچنان بخشی از مداحان هستند، گروه‌هایی هستند که بیت بر اونها اتکا داره. به همین علت هم آقای احمدی نژاد رو اینها به سادگی نمیتوانند مثل آقای خاتمی کنار بگذارن، مجبورن که او رو در مجموعه داشته باشن، نشون بدن به بخشی از اون پایگاه اجتماعی خودشون که ما داریم با آقای احمدی نژاد داریم مدارا میکنیم. یه نکته‌ای من در مورد این مراسم بگم. مراسم تنطیق در ایران متاسفانه به جایی رسیده که سیاست در ایران رو به مراسم اعطای جوایز و چینش سلبریتی های حکومت تقلیل داده. سیاست باید در جای دیگری در جریان پیدا میکرد. تحلیلگران، شهروندان ایرانی باید روابط میان از کسانی که در قدرت هستند رو باید در رفتار میان احزاب، در رفتار نهادهای سیاسی با هم دنبال میکردن. چون احزاب قدرت چندانی ندارن، چون نهادهای سیاسی همه نهادهایی هستن که امروز در واقع به طور کامل در اختیار آقای خامنه‌ای هستن، آقای خامنه‌ای هست که اونها رو جهت میده، از همین جهت تحلیلگران مجبور هستن که ببینن که این افراد کی کنار کی نشسته، سلبریتی ها چگونه دارن عمل میکنن. حالا احتمالاً متاسفانه تا 4-5 سال آینده میرسیم به این که چه کسی در این مراسم چه لباسی پوشیده، چه از چه آرایشگرش کی بوده. متاسفانه شرایط داره به سمتی میره که سیاست در ایران وجه بسیار مبتذلی داره پیدا میکنه.
آقای محمدی سپاسگزارم، روی خط تلفن همراه ما باشید. آقای اکبرین، اگر شما همچنان همراه ما روی خط تلفن هستید، میخواستم از شما بپرسم نظرتون رو درباره مراسم تنفیذ و آیا اون رو هم نظر هستید با آقای محمدی یا اینکه اهمیتی برای بیشتری برای مراسم تنفیذ قائل هستید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و مهمانانتون. به گمانم کمی داره مبالغه میشه در خصوص اون چه که در مراسم تنفیذ میگذره درباره مهمانانش، درباره محل نشستن اونها. و بله، یک پروتکلی به اصطلاح رعایت میشه در اون کسانی که درباره اون کسانی که در صدر مجلس، یعنی در دو طرف آقای خامنه ای مینشینه. و اما اینکه درباره تمام این جزئیات همه دارای یک معنایی باشه لزوماً، و یا حتی اگر باشه اون معنا مهم و تاثیرگذار باشه، من چندان اینجور نمیفهمم ماجرا رو. به گمان من تو مراسم تنفیذ اون چه که مهمه گفتمان حاکم بر اون مراسم هست، در میان اون چه که در میان رهبری و رئیس جمهور میگذره و کلماتی که اونها روش تاکید میکنن، نکاتی که اشاره میکنن توش، تفاوتی که مراسمهای تنفیذ داره با همدیگه نسبت به دوره‌های مختلف، ایناست که معنا سازه. یعنی به نظر من اون چه که در مراسم تنفیذ ما باید روش توجه بکنیم و فرق هر مراسمی رو با دوره‌های قبل توش جستجو بکنیم، این نشانه هاست. یعنی نشانه شناسی رو باید ببریم روی گفتمان، روی دیدگاه ها.
آقای اکبر، میشه همین میشه باز بکنیم، به خاطر اینکه وقتی از گفتمان صحبت میکنیم خیلی کلی هست. مثلا از چه صحبت میکنید شما؟
ببینید مثلا به عنوان نمونه، وقتی آقای خامنه ای حکم تنفیذ آقای احمدی نژاد رو صادر میکنه، اونجا به صراحت اشاره میکنه که رأیی که مردم به شما دادن، رأی به ویژگی هایی است که در کارنامه 4 ساله دولت شما بوده و سمت و سوی گرایش های اکثریت بیچون و چرای ملت را آشکار میسازد. این عین جمله آقای خامنه ای است درباره معنای رأی آقای احمدی نژاد
بعد از انتخاباتی که مناقشه برانگیز بوده.
بله در سال 88.
بله.
اما وقتی میرسن به حکم تنفیذ آقای روحانی، چیزی که امروز شنیدیم، مطلقا آقای خامنه ای رأی مردم رو معنا نمی کنه و اصلا پیامی گویا برای رأی مردم قائل نیست. تنها چیزی که تاکید میکنه این استش که رأی من به شما تا وقتی است که مثلا شما در این مسیر باشید، و تذکر میده دوباره به اقتصاد مقاومتی. یعنی خیلی جالبه که در حکم آقای احمدی نژاد ایشون یک گفتمان رو معنای رأی مردم میدونه. به صراحت میگه رأی مردم رأی به گفتمان انقلابه. گفتمان انقلاب چیه؟ همون شعارهای آقای احمدی نژاد. اما حالا اینجا در انتخابات اخیر با این که آقای خامنه ای تأکید میکنه که رأی بالای شخصیت منتخب، این تو حکم تنفیذ آقای روحانی امروز اشاره کردن بهش، با این که تأکید میکنه بر رأی بالای شخصیت منتخب، اما گویا این رأی بالا اصلا معنا نداره. و آقای خامنه ای دوباره به ایشون تذکر میده همون چیزهایی رو که در شعارهای آقای روحانی اتفاقا نبود. آقای روحانی مدعی اقتصاد مقاومتی نبود به این معنایی که آقای خامنه ای در انتظارش در ذهنشه
انتظار داره از ایشون.
بله به این معنا نبود و آقای روحانی به اصطلاح گفتمانش گفتمان انقلاب باز به این شرح و بیان و توقعی که آقای خامنه ای داره نبود، اما ایشون دوباره همون تذکرها رو میده. به گمان من اینهاست که فرق ایجاد میکنه و نشان میده نوع نگاه آقای خامنه ای رو به مسئله تنفیذ و نوع استفادهش و برداشتش، حالا اگر نگیم سوء استفاده، از رأی مردم و پیام اونها.
سپاسگزارم آقای اکبرین. آقای حقیقت نژاد، این موضوع مردم موضوعی بود که من از ابتدای این بحث می‌خواستم دربارش صحبت کنم. آقای اکبرین ما رو رسوندن به این نقطه که مردم استفاده شدن از مردم و اینکه هر 4 سال یک بار به یک نوعی از واژه مردم استفاده کردند، این مردم رو شما چگونه می‌بینید؟ کدام مردم رو دربارش صحبت می‌کنیم و چرا این گونه ازش استفاده میشه به نظر شما؟
حتی این نکته در مورد صحبت‌های آقای اکبرین ببینم بگم، به نظر ایشون یک بخشی رو دارن سانسور میکنن. بالاخره اونجا ما با یک دیکتاتوری مواجه هستیم و یک جامعه بسته سیاسی که داره به طور دائم القا میکنه پیام‌های سیاسی خودش رو از خلال تصاویر و مراسم. اینو ما نمی‌تونیم نادیده بگیریم. یعنی این بخشی که ایشون میگن در مورد محتوا، این بخش دوم ماجراست. اگر که این موضوع مهم نیست، این تصاویر مهم نیستش، پس این چینش و آرایش مهمان‌ها چرا در طول این دهه اخیر اینقدر توسط دفتر آقای خامنه‌ای هدایت میشه و حتی بزرگنمایی میشه، به طوری که ما یه بخشی از جنای سیاسی رو همیشه اونجا قاید می‌بینیم؟ پس بنابراین نوع آرایش اونجا خیلی مهم هست برای دفتر آقای خامنه ای و به طور دائم. مثلا ما در یه دوره‌ای می‌بینیم که با اینکه پیام‌های تندی در مورد مداها مثلا داده میشه و اونها کارهای خیلی ناشایست و چهره منفوری در اجتماع دارن، ولی تصاویر از همراهی و ملاتفت و مهربانی آقای خامنه ای نسبت به اونها منتشر میشه. پس میخوام بگم که دستگاه حاکم در رأسش بیت آقای خامنه ای داره یک پیام ها و یک تصاویر رو آمدانه از خلال این مراسم مخابره میکنه.
آقای حقیقت نژاد، شما درباره حرف آقای محمدی چه فکر میکنید که آقای محمدی معتقد بودند که این به ابتذال کشیده شدن یک فضای سیاسی است که ما انقدر پیش رفتیم تا جایی که حال حتی ممکنه که به گفته آقای محمدی در سالهای آینده راجع به نحوه لباس پوشیدن افراد در چنین مراسمی باید صحبت بکنیم یا فکر کنیم که این چه معنایی میتونه داشته باشه؟
این ابتذال کشیدن حرف کاملا درستیه، نه در این مراسم که در ادبیات سیاسی هم ما ببینیم که در واقع شاهد یک ابتذال هستیم، به ویژه در میان اصولگرایان. در واقع نوع رفتار آقای خامنه‌ای باعث شده که اون جناح‌های سیاسی به نوعی درگیر برآورد کردن توقعات شخص حاکم بشن، هماهنگ کردن ادبیاتشون با ایشون بشن، که ما شاهد یک ابتذال گسترده هستیم در مفاهیم سیاسی، در رقابت سیاسی و حتی در آرایش سیاسی، و این مراسم هم یک بازنمایی از اون هستش. حتی در اون موضوع سوالی هم که شما فرمودی در مورد مردم، هم ما به نوعی شاهد این ابتذال مفاهیم هستیم در جمهوری اسلامی. یعنی مردمی که در دوره‌های مختلف به خصوص در ادبیات آقای خامنه‌ای به وجوه مختلف به کار گرفته میشه و دعوت میشن که به نوعی فقط در صحنه باشن برای اینکه یک رأی داده بشه و اون رأیش رو ایشون در گفتار بیاد مصادره بکنه، حتی در عمل هم سعی میکنه که مصادره بکنه. ما در همین پیامی هم که آقای اکبرین در واقع اشاره کردن، ما میبینیم که اون فضای واقعی که ما در انتخابات داشتیم و برخی مطالباتی که مطرح میشد از سوی مردمی که رأی دادن، برخی در تضاد با اندیشه های آقای خامنه ای قرار داشت و مخالفت رو داشت، با صدای بلند فریاد میزد، ولی در مرحله ثانوی ایشون میاد این رو مصادره میکنه به نام یه گفتمان خاصی که شخص خودش و یه گروه اندک سیاسی دارن نمایندگی میکنن، و نظام اسلامی. همینجا این استفاده ابزاری، چون آقای خامنه‌ای اصلا انتخابات رو یک نگاه کیفی بهش نداره، یعنی انتخابات یک نگاه تظاهرات معابانه داره و براش مهم نیستش که اون کیفیت رقابت سیاسی بین بازیگران چجوری هستش، براش مهم هستش که چند هزار نفر، چند میلیون نفر اومدن در این انتخابات شرکت کردن. این نگاه ابزاری و فرصت طلبانه از مردم هم یک بخش دیگه از همون ابتذال سیاسی هستش که ما می‌بینیم که کماکان اون صدای مردم و مطالباتشون در فضای بین این چالش بین این افراد یا سوء استفاده هایی که بازیگران ارشد سیاسی میخوان از رأیشون و از حضورشون بکنن گم میشه.
بله، سپاسگزارم آقای حقیقت نژاد. 11:30 در ایران هست و مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری همچنان در جریان هست. حسن روحانی در حال سخنرانی است و این پوشش زنده رادیو فردا از این مراسم هست. شنونده عزیزی که با ما همراه هستید، اگر نظر دارید درباره اون چه که ما صحبت میکنیم، درباره مردم، درباره انتخابات، درباره آینده ریاست جمهوری حسن روحانی، با ما میتونید تماس بگیرید. 20 42 21 12 21 12 شماره پیامگیر ماست. بشنویم بخشی از صدای حسن روحانی رو که دقایقی پیش درباره این موضوعات صحبت کرد.
پس از 4 دهه همه فعالان سیاسی به این باور رسیدند که فراتر از شعارهای رنگارنگ چاره‌ای جز بنا کردن جامعه عادلانه و با مشی اعتدالی نداریم. هدف عدالت و اعتدال فراهم کردن فرصت‌های رشد و حمایت برابر و بدور از فساد برای همگان، بالا بردن آستانه تحمل و مدارا با دیگران، داشتن نظام حمایت اجتماعی قدرتمند برای حفاظت از افراد جامعه در برابر سختی‌های زندگی است. تلاش دولت بر آن است که مردم به حقوق خود دست یابند. ریشه‌کن شدن فقر و از بین رفتن فساد حق مردم است. مهار تورم، رشد اقتصادی و سربلند شدن ایران در محافل بین المللی حق مردم است. دستیابی به بازار منطقه و جهان حق مردم است. رشد فضای آزاد و معنوی حق مردم است. دسترسی آسان به اطلاعات حق مردم است. برابری در برابر قانون حق مردم است. داشتن آینده‌ای مطمئن حق مردم است. اظهار نظر و گفتگو، دانستن و در جریان امور کشور قرار گرفتن حق مردم است. این احقاق حقوق مردم جز با همیاری و همدلی، اعتدال و دوری از افراط و تفریط، اصالت دادن به حاکمیت قانون و فرهنگ قانونگرایی حاصل نخواهد شد.
صدای حسن روحانی رو میشنیدید که در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری خودش داره صحبت میکنه و از حق مردم میگفت و ما پیش از اون درباره استفاده از کلمه مردم صحبت میکردیم. آقای روحانی به کلماتی چون اعتدال، دور شدن از فساد، ریشه‌کن شدن فقر، آزادی اطلاعات، حق مردم برای دانستن آنچه که در اطرافشون میگذره، همه صحبت‌های آقای محمدی با شما میخوام در این باره صحبت بکنم و اینکه آقای روحانی به نمونه های متعددی اشاره کرد که اگر همه اینها رو کنار هم بگذاریم شاید جامعه ایدئال رو تشکیل بده. اما آقای روحانی با این حقوق مردم که صحبت کرد تا چه حد فاصله داره فکر میکنید؟
ببینید، جریانی در ایران که بیشتر نماد تغییر و نماد اصلاح هست در چارچوب سیاسی، در فضای سیاسی کشور، معمولا برای اینکه مشارکت اجتماعی رو جلب کنه از این گونه حقوق سخن میگه. اما این جریان توانایی تحویل دادن رو نداره، نمیتواند اینها رو به منصه ظهور برسونه. در صحبت هایی که دیگر دوستان کردن گفتن که آقای علیجانی فرمودن که راه تغییر در ایران از نوعی ائتلاف میان بخشی از حکومت و جنبش های اجتماعی میگذره. متاسفانه جریان خواهان تغییر و اصلاح در ایران 3 دهه هست که تلاش میکنه از اعضای جناح‌های حکومتی یارگیری کنه. یه دوره آقای خاتمی، یه دوره آقای رفسنجانی، بعد آقای خاتمی، بعد آقای روحانی. اما بهره برداری از جنبش ها و از مطالبات مردم همیشه بیش از بهره گیری مردم از جناح‌های حکومتی بوده. یعنی بازنده عمدتاً مردم و جنبش ها بودن و برنده بخشی بوده که در حکومت تلاش میکرده که روی امواج مطالبات و امواج حق خواهی مردم سوار بشه. در همین چارچوب هم هست که مثلا در انتخابات خبرگان سال 84 آقای دوری نجف آبادی و آقای ریشهری در لیست امید به مردم فروخته میشن به جای آقای یزدی و آقای نصفا. ببینید اینها تغییر چندان ایجاد نمیکنه. متاسفانه جریانی که امروز در ایران، من نمیگم این اختلافات واقعی هست، اختلافات میان آقای روحانی، آقای در برابرش آقای خامنه ای، اینا اختلافات واقعی است، نمایش و بازی از پیش تعیین شده نیست. اما به دلیل اینکه جریان خواهان، جریانی که در واقع روی موج تغییر سوار میشه، این جریان اهمیت چندین، اختلافات میان این جریان و طرف مقابل اهمیت چندانی برای رفاه و امنیت و استیفای حقوق شهروندان ایرانی نداره. سیاست ها و راهبرد های دو جناح در موضوعات مهم کشور معمولا یکیست. ممکنه که حالا در مواردی مثلا آقای روحانی معتقد باشه که کنسرت ها باید آزاد باشه، مردم باید به شبکه های اجتماعی دسترسی داشته باشن، اما اون که قدرت دستش هست، اون هست که تعیین کننده هست و این راه ها رو میبنده. و از همین جهت هم مشکلات نظام به نظر من نه فقط به جناح اصولگرا، بلکه به جناحی که خودش رو بر امواج اصلاح سوار میکنه، بر اون جناح هم این مشکلات سوار هست. نمیشه ما نقاط منفی کارنامه آقای روحانی یا آقای خاتمی رو در این میان کاملا نادیده بگیریم. یه نکته هم من در آخر در مورد اون بحث مربوط به چینش و چینش افراد در این مراسم بگم. من برخلاف آقای اکبری معتقد هستم که این چینش ها امروز اهمیت داره، به دلیل اینکه برای حکومت اهمیت داره. برای حکومت مهم هست که در مراسم کی کنار کی میشینه. اینا اتفاقی نیست، اینها رو تنظیم میکنن. علتش این هست که حکومت، بیت رهبری، به دنبال این هستن که صورت رو بر محتوا ترجیح بدن. میخواهن مردم تصوری که از سیاست پیدا میکنن همین چینش ها باشه. تصور مردم از سیاست نباید توجه به سیاست ها و راهبرد های نظام باشه، نباید دیدگاه اطلاعات لازم رو در مورد این سیاست ها و راهبرد ها پیدا کنن، دیدگاه انتقادی پیدا کنن، ببینن که در هر دوره این سیاست ها و راهبرد ها و برنامه های حکومت اینها چطور داره پیش میره. مراسم تنفیذ امروز به نظر من یک مراسم بی‌معناست، به دلیل اینکه نظارت استصوابی وجود داره. اگر نظارت استصوابی وجود نداشت، در چارچوب همین جمهوری اسلامی هم مراسم تنفیذ معنادار بود. اما حکومتی که قبل از انتخابات همه را از صافی می‌گذرونه و فردی که انتخاب میشه حتما مد نظر آقای خامنه ای است، یکی از اون چند نفر مد نظر هست، بنابراین مراسم تنفیذ همین مراسم.
یعنی شما معتقدید به دلیل وجود نظارت استس، اگر نظارت استصوابی وجود نداشت، این مراسم تبدیل میشد به یک مراسم تشریفاتی که در خیلی از کشورهای دنیا که مثلا سلطنت مشروطه شاید وجود داشته باشه، به صورت فقط تشریفاتی و نمادین این مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور انجام میشد؟ نظرتون این هست؟
نه، نظرم این نیست. ببینید، معتقد هستم در چارچوب نظام ولایت فقیه که ولی فقیه مقامات رؤسای سه قوه رو در واقع نقش کلیدی داره که در اینکه اینها چه کسانی باشند، اگر نظارت استصوابی وجود نداشت، اون موقع معنادار بود که ببینیم آیا ولی فقیه فردی رو که مردم انتخاب میکنن، آیا او رو تایید میکنه یا نمیکنه. امروز اتفاقا این مراسم تشریفاتی است، به دلیل اینکه قبل از این مراسم تنفیذ مشخص هست کسانی که انتخاب میشن همه مد نظر آقای خامنه ای هستن. یعنی این فاصله چندانی میان آقای روحانی و آقای خامنه ای از حیث اینکه ایشون امروز در مقام ریاست جمهوری قرار بگیره وجود نداره. اختلافاتی که هست اختلافات کلیدی در اداره کشور نیست.
سپاسگزارم آقای محمدی. همکنون همچنان مراسم تنفیذ در جریان هست، آیت الله خامنه ای در حال سخنرانی است، اما بشنویم بخشی از سخنرانی حسن روحانی رو که دقایقی پیش انجام شد. بخشای پایانی این سخنرانی است. باز میگردیم بحث رو ادامه میدیم.
خدایا اینک که این ملت بزرگ بار دیگر این بنده کوچک را برای خدمت به خود برگزیده است، پرتو عنایت و هدایتت را بر من بتابان و مرا شایسته خدمت به آرمانهای بلند این ملت قرار ده. ای آغازگر هستی ها و ای جبرانگر کاستی ها، یاریم کن تا در تحمل سختی ها و نامهربانی ها صبور، در مقابله با ظلم و جور جسور، در بازشناسی کجیها و ناراستیها بینا، در فرو ریختن دیوار دروغ و حسد توانا، در کنار زدن پرده ریا و تزویر توانمند، در شنیدن صدای مردم شنوا، در پاسخ به خواست جوانان مصمم و در پای فشاری بر مصالح ملت پا بر جا باشم. ای آشکار کننده زیبایی ها و پوشاننده زشتی ها، از تو عزت می خواهم نه خودخواهی، از تو کرامت می خواهم نه خودپسندی، از تو شرافت می خواهم نه خودرأیی. ای دانای همه نهانها و شنونده همه شکفه ها، از تو می خواهم کین توزی ها را به مهربانی، حسادت ها را به همکاری و بدبینی ها را به همدلی بدل فرمایید.
صدای حسن روحانی رو میشنیدید که دعایی میخون در پایان سخنرانی که کرد در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوریش. پس از آقای روحانی، آیت الله علی خامنه ای سخنرانی خود رو آغاز کرده. آقای اکبرین، میخوام از شما درباره این صحبت های حسن روحانی بپرسم و اینکه با حالتی انگار با بغض داره صحبت میکنه و در این حال خیلی تاکید میکنه به چیزهایی مثل نامهربانی، کینه‌توزی، حسد. چی فکر میکنید درباره این صحبت‌های آقای روحانی؟
ببینید، نکاتی که ایشون توی صحبتش میگه، چه اون نکاتی که به عنوان یک ارزش، یک سلسله ارزش‌ها مطرح میکنه و تحقق اونها رو از خدا میخواد، یعنی صورت ماجرا، صورت دعا، و چه اون بخش هایی که به عنوان در واقع برنامه آیندهش تأکید میکنه روش و روایت میکنه وضعیت موجود رو. مثلا تو همین سخنرانیش گفته که بعد از 4 دهه، همین بخشی که شما هم پخش کردید توی برنامه‌تون، که بعد از 4 دهه چاره ای جز این نداریم که فراتر از شعارهای رنگارنگ مثلا آستانه تحمل و مدارا با دیگران رو بالا ببریم. یا اونجایی که به صورت دعا از خدا میخواد که مثلا کینه توزی ها رو به مهربانی بدل بکنه، یا اونجایی که ازش میخواد که مثلا خودش به عنوان رئیس جمهور در مقابل نامهربانی ها صبور باشه و در مقابل ظلم و جور جسور باشه، یا صدای مردم رو بشنوه. تک تک اینا رو که کنار هم میذاریم، انگار ایشون میخواد یک تصویری رو و یک تصوری رو روش تأکید بکنه و بگه که ما مشکلات اصلیمون اینجاست. یعنی اینها همه ابزارهایی است برای بیان چیزهایی که به صورت عادی نمیشه گفت. یعنی انگار به صراحت نمیشه به رهبری گفت که بعد از 4 سال حالا وقتش رسیده به جای شعارهای رنگارنگ و چیزهایی که 40 سال دارید تکرار میکنید و به نتیجه نرسیدید، حالا بیایید مداراتون رو بالا ببرید، تحمل رو بالا ببرید، در واقع ایده های اعتدالی که ایشون حالا توضیحش هم داده اونجا، به اونها باید برسیم. و اون 4 نکته جدی که آقای روحانی روش تاکید کرده راجع به آینده: آزادی، امنیت، آرامش، پیشرفت. این چیزی که ایشون امروز تو صحبتش گفت و جالبه که بالکل این ساختار با اون چیزی که آقای خامنه‌ای میگه متفاوته. یعنی آینده رو ایشون رو این 4 رکن سوار میکنه: آزادی، امنیت، آرامش، پیشرفت. و اینو مقایسه شما بکنید با گفتمان آقای خامنه‌ای. به نظر من اینا هم ابزارهای بیانی است برای اینکه آدم وقتی حرفاشو نمیتونه مستقیم بزنه به این روشها رو بیاره. ضمن اینکه البته ما دیدیم در طول سالهای مختلف که این گفتمان استفاده از ابزارهای بیانی، تأکید رو بعضی از کلمات، اینا تأثیر خودش رو میگذاره، اینا بی تأثیر نیست. یعنی من تعجب میکنم از دوستانی که مثلا راه پیدا کردن آقای راه نیافتن آقای مصباح و آقای محمد یزدی به خبرگان رو چیز مهمی نمیدونن و میگن مثلا فرض کنید لیست امید مثلا اینو فروخته به مردم و کسی که آقای خامنه‌ای توصیف میکنه راه نیافتنش به خبرگان رو به عنوان خسارت این مجلس، این تعبیر آقای خامنه‌ای راجع به مصباح گفت. خب این براشون مهم نیست، اما چیدن مهمونا کنار هم دیگه، مثلا کی کجا بشینه، این معناداره، این تاثیرگذاره، این پیام از طرف رهبری به مردمه. اما اینکه دو تا آدمی که تئوریسین خشونت و نگاه امنیتی تو کشور هستند به مجلس خبرگان راه پیدا نکردن با تدبیر لیست امید، این براشون مهم نیست و این رو بی اهمیت جلد.
آقای
من فکر میکنم چه اونها و چه ادبیاتی که آقای روحانی به کار میبره، چه ابزارهای بیانی که داره ازش استفاده میکنه، تک تک اینها بر سرنوشت کشور البته به صورت تدریجی و دراز مدت تأثیر گذار.
همون درباره مراسم تنفیذ صحبت میکنیم و متمرکز هستیم فعلا بر انتخابات ریاست جمهوری که برگزار شده و حال رئیس جمهوری که دوره دوم کار خودش رو آغاز میکنه، درباره آقای روحانی صحبت میکنیم. سوال کوتاهی داشتم و میخواستم بدونم که شما فکر میکنید که تا چه حد این صحبتهایی که آقای روحانی میکنه از یک صحبت، از یک شعار میتونه تبدیل به عمل بشه؟ یعنی با یک نگاه به پیش میخوام بدونم که نظرتون درباره 4 سال آینده آقای روحانی چگونه است؟
ما با رقبا همیشه چیزی گرفتار چیزی شبیه جنگ خانه به خانه بودیم. یعنی مثلا فرض کنید که در یک دوره ای ما میبینیم که مردم رأی میدن به یک رئیس جمهور اصلاح طلب، بعد قدرت میپره میره توی مجلسی که اکثریت محافظه‌کار داره، بعد در انتخابات بعدیش میرن مجلس، اکثریت مجلس رو میگیرن، قدرت میپره میره مثلا توی فرض کنید قوه قضاییه و شورای نگهبان و جایی که دیگه رأی مردم بهش نرسه و دوباره این تحولات هی تکرار میشه. این فراز و نشیب رو ما همیشه خواهیم داشت تا اطلاع ثانوی، تا وضعیتی که به تعبیر آقای محمدی این نظارت استصوابی بر جامعه و سیاست این کشور تحمیل کرده، تا اوضاع اینطوره ما این فراز و نشیب رو خواهیم داشت. اما این فراز و نشیب با همه دشواری‌هایی که داره و با همه تأخیری که ایجاد می‌کنه در رسیدن مردم به مطالباتشون، اما به تدریج و کند البته ما رو از سقوط بیشتر در واقع نگه می‌داره، حس می‌کنه. و به نظر من با توجه به اینکه اکثریت کنونی مجلس هم الان با دولت امکان بیشتری داره برای اینکه بتونه مطالبات مردم رو از طریق مجلس دنبال بکنه و امیدوار باشه که راه از دوره قبل براش هموارتر باشه.
سپاسگزارم آقای حقیقت نژاد. سوال مشابهی از شما دارم با توجه به اینکه کم کم نزدیک میشیم به ساعت 12 ظهر در ایران، میخوام از شما بپرسم درباره اینکه 4 سال پیش رو چگونه میبینید برای حسن روحانی و ریاست جمهوریش. آیا این شعارهایی که مطرح میکنه رو میتونه اونها نزدیک بشه یا یک ریاست جمهوری دوره دومی منفعل رو شاهد خواهیم بود؟ آقای حقیقت نژاد؟ فکر میکنم آقای حقیقت نژاد رو روی خط نداریم. آقای محمدی، اگر که شما صدای من رو میشنوید، من همین سوال رو از شما میپرسم که صحبت پیش از انتخابات ریاست جمهوری این بود که شاید دوره دوم حسن روحانی اگر انتخاب بشه نزدیک باشه به ریاست جمهوری، مانند محمد خاتمی، دوره‌ای که آقای خاتمی تقریبا نتونست کاری رو از پیش ببره. شما چه فکر میکنید درباره دوره دوم حسن روحانی؟ فکر می کنید که آیا به شعارهاش میتونه نزدیک بشه و آیا شباهتی خواهد داشت با دور دوم سایر ریاست جمهوری ها؟
ببینید، تجربه سیاسی چند دهه گذشته در ایران نشون میده که رؤسای جمهور در دوره دوم به شدت ضعیف‌تر هستند، چون برنامه اصلیشون رو در دوره اول مطرح میکنن، اون برنامه رو دنبال میکنن. در دوره دوم هم در دوره آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد، آقای هاشمی و در واقع حتی خود آقای خامنه ای، در دوره دوم ما انتظار زیادی نمیتونیم داشته باشیم. دو برنامه در واقع مشخص رو دولت آقای روحانی در دوره اول دنبال کرد. یک برنامه، برنامه برجام بود که به نتیجه هم رسید، توافق هم امضا شد، تحریم های هسته‌ای برداشته شد. از این جهت دولت آقای روحانی به وعده خودش عمل کرد. برنامه دیگر هم در واقع متمرکز بوده بر مسائل اقتصادی، کاهش تورم. در اون زمینه هم دولت آقای روحانی نسبتاً موفق عمل کرده. در زمینه‌های دیگر دولت آقای روحانی نتوانسته تأثیر چندانی داشته باشه. من برنامه‌ای از آقای روحانی برای اینکه در دوره دوم اینها به اجرا بیاد، غیر از حرفهایی که اجرا نشدنی است، یعنی دولت اصولا توانش رو نداره، من برنامه‌ای نشنیدم در دوره کارزارهای انتخاباتی. از این نظر فکر میکنم یک دوره نسبتاً از لحاظ سیاسی رو از لحاظ سیاسی با یک دوره نسبتاً رکود برای دولت آقای روحانی ما انتظار میتونیم داشته باشیم. تحولاتی در کابینه صورت خواهد گرفت، افرادی جابجا خواهند شد، چهرهایی که حساسیت روشون بوده خب برخی از اینها برداشته خواهند شد، اما چون ترکیب کابینه تقریبا همون ترکیب هست و سیاست‌های دولت آقای روحانی هم بالاخص در مسائل سیاست داخلی و فرهنگ این است که با دیت آقای خامنه‌ای درگیر نشن، بنابراین اتفاق چندانی نخواهد افتاد. دو نکته رو هم من در پایان خدمتتون عرض کنم. اول تصحیح می‌کنم بحثی رو که آقای اکبرین فرمودن، من نگفتم که این چینش ها مهم هست، معلوم این چینش ها اهمیتی نداره، تو هم گفتم که اینا مبتذل کردن سیاست هست، اما به دلیل اینکه برای بیت آقای خامنه ای این چینش ها اهمیت داره، اصولا مراسم و آیین های سیاسی نسبت به روال های سیاسی، فرایند های سیاسی، کنش های سیاسی برای بیت آقای خامنه ای اهمیت بیشتری داره، امروز اینها در عرصه سیاسی ایران اهمیت پیدا کرده و افراد در موردش صحبت میکنن. این نبود که من بگم که اینها اهمیت داره. نکته دومی که چرا بیت آقای خامنه ای تا این حد این مراسم و آیین های سیاسی رو جدی میگیره، علتش این هست که باید افراد رو، افکار عمومی رو از ماهیت حکومت، یعنی نظام سرکوب، فساد ساختاری، سیاست‌های مخرب و ایدئولوژی تمامیت‌خواهی، اینها میخوان مردم رو از اونها غافل کنن. البته متاسفانه جناح اصلاحات و کسانی که به دنبال این تغییرات تدریجی که فکر کنم چند صد سال در ایران طول بکشه و به نتیجه هم نرسه، اینها معمولا این واقعیت‌ها رو در برابر تشویق به مشارکت سیاسی اینها رو به زیر قالی میفرستن، کمتر در مورد این مسائل صحبت می‌کنم. بله،
سپاسگزارم آقای محمدی. آقای حقیقت نژاد رو بار دیگر بر روی خط داریم. آقای حقیقت نژاد، سوالم از شما درباره آینده ریاست جمهوری حسن روحانی در دور دوم بود و آیا این ریاست جمهوری رو یک ریاست جمهوری فعال خواهید دید، آیا متفاوت از دور قبل خواهید دید، یا اینکه همانند برخی دیگر از دوره‌های دوم یک نوع ریاست جمهوری شاید کمسو و منفعل خواهد بود؟
عرض کنم که دو موضوع خیلی مهم در مورد دولت آینده آقای روحانی وجود داره. یک موضوع برجام هستش و
دور تازه تلاش های دولت آقای ترامپ که با امضای این تحریم ها شروع شده. این خیلی موضوع مهمی هست در تعیین رفتار سیاست داخلی دولت. مثلا ما اگه دولت آقای احمدی نژاد رو هم ببینیم در دوره دوم، رفتارش در تاثیر تحریم ها تغییر پیدا کرد، هم در اون بدنش یک ادبیاتش تغییر روز اومد، همین که اون اختلاف نظرهایی که پیدا کرد در مورد نوع مواجهه با این تحریم ها و حل مشکل منجر به شکاف های عظیم شد که مدیم در سالهای آخر آقای احمدی نژاد اصلا از اون چرخه تصمیم گیری های دیپلماتیک حذف شد. الان هم اون نوع تلاشی که آقای روحانی خواهد کرد در برابر حفظ برای حفظ برجام و همچنین در برابر این تحریم ها میتونه که هم منشأ یک اختلافات تازه در جمهوری اسلامی بشه و هم این که یک چهره محافظه‌کارانه‌تری به دولت آقای روحانی خواهد داد تا بتونه به هر نحوی که هستش اون مهمترین دستاورد خودش رو حفظ بکنه. یک موضوع دومی که وجود داره در حوزه های غیر سیاسی، بالاخره این بحرانی که در زمینه بیکاری و آسیب های اجتماعی وجود داره، این بحرانی که بیشتر خودش رو نشون خواهد داد در سالهای آینده، به خصوص در حوزه اشتغال، و اینکه چه جوری دولت آقای روحانی علارغم این دشواری هایی که در زمینه تحریم ها و کند بودن روند اجرایی برجام داره رخ میده، میتونه این رو حل بکنه، یک موضوع مهمی هستش در زمینه کارآمدی این دولت. برداشت من اینه که از نظر سیاسی خیلی تحولات مهمی رو شاهد نخواهیم بود. خود آقای روحانی و اون بدنه‌ای که از نظر سیاسی چیده یک بدنه کاملا محافظه کاری هستن، در عمل و مشاهده اتکاک جدی نخواهیم بود. ولی نقطه ثقل اصولگرایان در این 4 سال آینده بر این خواهد بود که نشون بدن که آقای روحانی نه تنها دولتش، که خودش هم یک شخصیت ناکارآمد هستش و این رو میخوان در وجوه مختلف سیاست های دولت برجسته بکنن که در هر صورت نه مردمی که به آقای روحانی رأی دادن و نظامی که میخواد با آقای روحانی کار بکنن، اینا نمیتونن به آقای روحانی اعتماد بکنن و هم نگرش این فرد هم کارنامش خیلی مشکل داره. لکه دار کردن و بی عرضه نشون دادن این چهره هایی که یه خود مخالف آقای خامنه ای بودن یه دستور کار ثابتی بوده که در طول این 2 دهه ما دیدیم و ما همین رویه رو هم در مورد آقای روحانی خواهیم دید که خیلی برجسته خواهد شد، به ویژه با تمرکز بر نتایج برجام و با تمرکز بر دستاوردهای اقتصادی دولت، چون بعد برداشت من این هستش که در سطح کلان اونا این انتظار رو دارن و باور دارن که میتونن از نظر سیاسی در نهایت مهار بکنن و مدیریت بکنن آقای روحانی رو.
سپاسگزارم رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی، و مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی، که همراه ما بودید در این برنامه پوشش ویژه و زنده مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری که همکنون کم کم به پایان اون نزدیک میشه با سخنرانی آیت الله خامنه‌ای که همکنون در جریان هست. این پوشش ویژه ما از مراسم تنفیذی بود که حسن روحانی رو یک قدم به آغاز دوره دوم ریاست جمهوریش نزدیک میکنه. روز شنبه مراسم تحلیف و ادای سوگند در مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد. در اون مراسم قرار هست که رهبران کشورهای مختلف شرکت بکنند و این مراسم رو از نزدیک ببینند. این مراسم رو هم میتونید از طریق رادیو فردا به صورت زنده دنبال بکنید، خصوصا اینکه با تحلیلگرانی همراه خواهیم شد تا جوانب مختلف این گونه مراسم رو در ایران بررسی بکنیم، از نمادین بودن یا نبودن اون بگیم و نگاهی داشتیم با تحلیلگرانی که همراه ما بودند به آینده ریاست جمهوری حسن روحانی و چالش هایی که پیش روی او خواهد بود. همراه ما باشید تا دقایق دیگر باز خواهیم گشت.
تقابل.
من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آقا جان، تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدی؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی ان، همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
اگر همراه ما باشید حدود 6 دقیقه دیگر 12 و 5 دقیقه میتونید شنونده قسمت دوم برنامه مستند رادیویی تقابل باشید. ابتدا 5 دقیقه خبر خواهید شنید و پس از اون تقابل. اگر قسمت اول این مستند را از دست دادید حتما به کانال تلگرام ما سر بزنید و در اونجا میتونید هر 3 قسمت این مستند رادیویی رو بشنوید که میپردازه به تنش‌های میان رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری که حال حکم تنفیذ او امضا شد برای آغاز دور تازه ریاست جمهوریش. همراه رادیو فردا بمونید، در ساعت‌های پیش رو همچنان ما درباره ابعاد مختلف این مراسم با شما سخن خواهیم گفت.